خب بحث مشایخ رو اجازه رو تمام کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مشایخ اجازه اینا اگر نگوییم که وثاقتشون ثابت است لا اقل از این که معتبرن یا حسن هستن، بنابراین روایت به واسطه مشایخ اجازه ضرر و خللی بهش وارد نمیاد و اونا لااقل که داخل بله حسان هستند و معتبر. ثم بنا شد بحث قرار بگیرد در مشایخ جنازه نجاشی، چون از مواردی که برخی از اصحاب فرمودند وثاقت جمیع مشایخ جناب نجاشی است. قبل از اینکه ما این بحث بله وثاقت مشایخ ایشون رو بحث کنیم و مورد نفی یا اثبات قرار بگیرد، شایسته است به واسطه شخصیت علمی جناب نجاشی و به واسطه اینکه ایشون امام الرجالیین است و اتقن کتب رجال، در واقع تألیف و تصنیف جناب نجاشی است و خب بحث ما هم که در باب رجال است شایسته است به عنوان یه تمهید. حالا میخوام تمهید شما حسابش کنید، میخوام مقام اول بحث، خیلی تفاوتی ندارد. ما اجمالا به خود نجاشی و کتابش بپردازیم. اول اصلا معلوم بشد جناب نجاشی کی است و چه مقام و منزلتی دارد، ثم بپردازیم به بحث مشایخ نجاشی. پس این بحث امروز که انه یه تمهید برای بحث اصلی ماست. جناب نجاشی را اگر بخوام معرفی کنیم بهتر است از زبان خودش معرفی کنیم. خودش در رجال اینجور خودش رو معرفی میکنه، صفحه 101 این رجال بله رقم 253 عنوان میکند، میگد احمد ابن علی، بعد آخرش میگد که بله بعد 17 خط مصنف هازل کتاب، یعنی اینجا دیگه من ترجمه خودم رو در حال خودش رو نوشته است. پس اسمش از اونجا که ذکر میکند معلوم میشد احمد، نامش احمد. بعد نسبش رو میبرد جلو، احمد ابن علی ابن احمد ابن عباس ابن محمد ابن عبدالله ابن ابراهیم. این ابراهیمی که اینجا در عمود نسبش میشد جده 1 و 2 و 3 و 4 و 5 جده 6 ایشون ظاهرن میشد که اگر خودش را هم حساب کنیم میشد 7. این جناب ابراهیم همون کسیست که صفحه 21 همین رجال نجاشی ترجمش رو دارد. صفحه 21 عنوانی دارد رقم 30، میگد ابراهیم ابن ابی بکر محمد ابن ربی یکنا به ابی بکر، که به خود این بنده خدا هم بله ابی بکر گفته می شد، ابن ابی بله ابن ابی سمال سمعان بن حبیره بن مصاحق بن بجیر بن عمیر بن اسامه بن نصر بن قعین بن حارث بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه. بعد توصیقش میکند این جدش رو، میگه ثقتون هو و اخوه اسماعیل ابن ابی سمان، میگد دوتایشون خودش و برادرش هر دو ثقه هستن که جد خودش باشد و عموی اعلاش. رویا ان ابوالحسن موسی علیه السلام، که این دوتا هر دو از اصحاب موسی بن جعفر میشه. و کانا من الواقفه، این دو، هر دو، هر دو برادر، هم ابراهیم هم اسماعیل، هر دو از واقفه هستند. و ذکر الکشی انهما فی کتاب الرجال حدیثن، جناب کشی از این دوتای حدیثی رو نقل میکند. شکا و وقفا عن القول بالوقف، حدیثی رو کشی نقل میکند که این دوتا در قول بالوقف شک کردن و در نتیجه بازگشتن، یعنی قول واقفی بودن لیکن رها کردن، بازگشتن از قول بالوقف. و له کتاب النوادر، و یک کتاب نوادرم این جناب ابراهیم دارد، بعدم سندش رو به این نوادر ذکر میکنه. پس این جدش رو هم در رجالش ذکر میکنه. بریم جلو. بله، شد احمد ابن علی ابن احمد ابن عباس ابن محمد ابن عبدالله ابن ابراهیم، ابراهیم همین بود که خوندیم، ابن محمد ابن عبدالله ابن نجاشی. این عبدالله رو هم ازش یاد میکنن، یعنی جد این ابراهیم. اون ابراهیم از اصحاب موسی بن جعفر شد، پدرش نه، جدش میشد عبدالله نجاشی معروف. این کدوم عبدالله نجاشی؟ ایشون رو هم باز ترجمه میکند صفحه 213 همین کتاب خودش. بله، به این عبارت که بفرماید عبدالله ابن نجاشی بن عسین بن سمعان ابو بجیر الاسدی. این الاسدی که تعبیر میارد، یعنی پس نسب ما میرد مال قبیله بنی اسد میشد. الاسدی النصری، این هم باز طایفه ای از همون. یروی ان ابی عبدالله، روایت میکند از امام صادق. پس این جد در واقع میشد، اگر اون جد شیشمش باشد ابراهیم، میشه جد هشتم. جد هشتمش این عبدالله است که عبدالله ابن نجاشی که از امام صادق روایت میکنه. رسالتن منه الی، اون رساله معروفی که از امام صادق علیه السلام بله نقل میکند این عبدالله نجاشی، میگه اون رساله امام صادق است به ایشون. و قد ولا الاحواز من قبل المنصور، ولایت احواز رو پیدا کرد از جانب منصور دوامیدی. منصور خلیفه دوم عباسی به او ولایت بله احواز رو داد. این سلام علیکم، این جدش رو هم پس ذکر میکند در رجال. حالا این رساله رو باز من متذکر میشم، اینجا مجدد در خود شرع حال خودش باز زیل این عنوان عبدالله ابن نجاشی توضیح میدن الذی ولل احواز، این همون کسی بود که ولایت احواز رو پیدا کرد. و کتب الی ابی عبدالله علیه السلام، و به امام صادق نوشت یسأله، از حضرت خواست که این همون قضیه ای که بلیت و به ولایت احواز رو که منو راه نمایی کنید چه کنم. فکتب الیه رسالت و عبدالله ابن نجاشی المعروفه، و حضرت اون نامه رو در جوابش نوشتن. اگر اون رساله امام صادق رو بخن ملاحظه بفرمایید، شهید ثانی در کشف الریبه تمام رساله رو ذکر کرده است. حافظا صاحب وسائلم از شهید نقل میکنم، صاحب وسائلم میتونید جلد 17 وسائل همین باب 49 از ابواب ما یکتسب و به، یه حدیث بیشتر ندارم، همین حدیث اولشه، جلد 17 صفحه 207 صاحب وسائل نقل میکند این حدیث. بله آقا جون دیگه اونها مال تاریخ شد. و هاکذا جناب شیخ در مکاسب محرمه، در خود متن مکاسب بعد از این که بحث قبول ولایت از طرف جائر رو تمام کرد، یه خاتمتون عنوان میکنن در اون که وظایف خود ماین بقیل والی العمل بهی فی نفسهی و ما اصحابه، یه همچه عنوانی تحت عنوان خاتمه شیخ اعظم قرار میده. تمام این رساله را اونجا شیخ اعظم 15 دفعه از صفحه جلد 2 این مکاسب های جدید از صفحه میشد بله 101 تا 115 تماما نقل میکنن. خب این روایت از حیث سند چه حکمی دارد؟ حالا دیگه متعرض اینم بشیم. شهید ثانی سندش رو نقل میکند تا شیخ طوسی، سند معتبر. شیخ طوسی از مفید، از استادش ابن قولوه، از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، اون از پدرش محمد ابن عیسی اشعری، اینا همه ثقاتن. یعنی بلا ریبن اینا همه داخل در ثقاتن، هیچ گیری ندارد. این راوی اخیر کار ما را مشکل میکند. ان عبدالله ابن سلیمان نوفلی، این عبدالله ابن سلیمان نوفلی، این اصلا مهمل در رجال، هیچ ذکری ازش نمیاد. دقت میفرمایید؟ ولی لذا سند از حیث مصطلح رجالیین ضعیف است به این عبدالله ابن سلیمان نوفلی که این راوی روایت است از قول امام صادق علیه السلام، این روایت رو برای ما نقل میکنه و بنابراین سندن این روایت میشد ضعیف، هیچ سند دیگر ندارد. اما والذی یسهل الخط این است که این روایت احتیاج به سندم ندارد. والوجه فی ذلک معروفیت این روایت، این روایتی که درسته این تنها سندی است که در موردش ذکر شده، اما این روایت ببینید خود جناب نجاشی میگه و کتب الیه رسالت عبدالله ابن نجاشی، یعنی کی کتب الیه؟ ابی عبدالله، به این جد ما عبدالله نجاشی کتب رسالت المعروفه، رساله‌ای که در عصر خود جناب نجاشی و قبل نجاشی این رساله رساله معروفی است. دقت می‌فرمایید؟ وقتی که المعروفه رو در موردش میگه، ما سند رو باید می‌خوام برای چی چی؟ برای اینکه صحت انتساب درست بشه. این روایت رو اصحاب که ان این قدم خود نجاشی میگه المعروفه، این رساله معروف و مشهوره، وقتی معروف و مشهور هست دیگه اصلا احتیاجی به سندی هم جوهر مودین ندارد. با این حال یه لحظه دیگه هم به من خب، پس این ضعف سندش مشکلی ایجاد نمی کند چون این میشد معروفه. بله، در سر حال عبدالله نجاشی سندی رو ذکر نمی کند نجاشی به این رساله، ولیکن همین تصریح به معروفیتش که اصحابم همه که ان تلقیه به قبول کردن این معروفیت را و غیر این رساله هم چیز دیگری نیست. اگه طب پاکیزه هم در یکی از شماره های همین مجله علوم الحدیث عربی دارد، خیلی طب منقهی، بهترین طبش اون است. بنابراین مناقشه در سند این روایت ظاهرا وجهی ندارد. خب بعد می‌فرماید نجاشی و لم یرا لعبی عبدالله علیه السلام مصنفون غیره، میگه برای امام صادق علیه السلام هیچ تصنیف دیگری دیده نشده است غیر همینی که به جد ما نوشتن. این در بود رسطه ای که به جد ما نوشتن این فقط دیده شده، غیر این نمیاره. این دیگه کم لطفی از جناب نجاشی است. ما نامه ها رسائل متعدد از امام صادق علیه السلام، بله شاید این شهرتی پیدا کرده است، معروف شده است همینجور که ایشون میفهمن، اما حالا شما به عنوان نمونه یه موردش رو عرض کنم. اون رساله خود امام صادق علیه السلام دارد اول جلد 8 کافی، رسالت و ابی عبدالله الی جماعت شیعه، یه رساله ای رو فرستادن به شیعیان که و بعدم فرمودن این رساله رو بگون شیعیان در محل نمازشون بگذارن و همیشه اینا نگاه کنن، مطالعه کنن و بر طبقش عمل کنن. البته دو سه تا سندم کافی نقل میکند جناب کلینی به این روایت، سندها همه ضعیف است، آکن اینم حالا یه رساله ایست برای خودش، دقت میفهمید؟ و این که جناب نجاشی میگرد لم یره لعبی عبدالله مصنف مصنفون غیره، این ظاهرم تمام نیست. اول جلد هشت کافی، اولین حدیث صفحه دو، همین رساله امام صادق به جماعت شیعه است. خب بعد ابن عسین، این جناب عبدالله ابن نجاشی ابن عسین ابن ابی سمال سمعان ابن حبیره از شاعران بودند، ابن مصاهر بن بجیل بن اسامه بن نصر بن قعین بن الحارث بن سلمه بن دودان بن اسد بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. این نسبش تا جناب عدنان، دقت می‌فرمایید؟ بردس نسب خودش را تا عدنان. خب این شد اسم نجاشی. ولادت جناب نجاشی سفر سال 372 هجری است. در ماه سفر به دنیا آمده، سال 372 هجری. از کجا میگم؟ خودش نمیگد، لکن جناب علامه میگد. علامه در خلاصه میفرماید کان مولدهی فی سفر سنت اثنتین و سبعین و ثلاثمه. ماه سفر 372 تولدش است. تولدش کجاست؟ در کوفه است، در شهر کوفه به دنیا آمده. به جهت اینکه اصلا خود قبیله بنی اسد همه در همون منطقه کوفه زندگی میکردن، ولذا کوفی است این جناب نجاشی اصالتا، و تولدش هم در شهر کوفه هست. خب ولذا شاید تعبیر به کوفی هم بله در خود نامش اینا میارن که جناب نجاشی کوفی است. خب بعد اینکه تولد در کوفه واقع شده است و از قبیله بنی اسد هم هست، کنیش هم درش خلاف شده است. کنیش رو معروف میگن ابوالعباس، چنانچه بله خود علامه باز تصریح میکند، میگه و کان احمد، تو ترجمه خود نجاشی صفحه 72 این خلاصه این است، و کان احمد یکنا ابوالعباس، کنیه ایشون ابوالعباس. ولیکن در ریاض جناب افندی در ریاض العلماء جلد دو صفحه 445 نقل میکند از قبس المصباح سهر دستی که شاگرد نجاشی است، اونجا کنیه جناب نجاشی را میگه ابوالحسن، ابوالحسن مکبرن، یعنی حسین نو و حسن. و اما جناب ابن طاووس ازش تعبیر میارد به ابوالحسین مفقرن، به تشبیه که حسین باشن. تحریر طاووسی که بله مال صاحب معالم بیانات ابن طاووس رو تلخیص کرده، تو تحریر طاووسی صفحه 25، هاکذا جناب علامه، خود همین علامه که تو شرح حال خودش میگد کنیش ابوالعباس است، در شرح حال شریف مرتضی، شریف مرتضی رو که دارد ترجمه میکند صفحه 302 این خلاصه ما بله اونجا دارد که تولا قسله، جناب نجاشی یکی از سه نفری است که سید مرتضی رو قسل دادن. این سه نفر، یکیش خود نجاشی میگد، میگه من متولی قسل شدم، و ابو یعلای جعفری و سلار ابن عبدالعزیز دیلمی صاحب مراسم همه شون شاگرده بود، میگه ما سه نفر متولی قسل سید مرتضی شدیم. حالا جناب علامه میخواد اینو ذکر کنم، میگه تولا غسله ابو الحسین احمد ابن عباس نجاشی. پس اینجا میگوی ابوالحسین، جناب علامه توشهر حال خودش میگه کنیش ابوالعباس، دقت میفرمایید، و حاکم را در اجازه ای که جناب علامه هلی به بنی زهره نوشته است، اجازه مفصلی به بنی زهره علامه هلی نوشته است، مرحوم علامه عالی مقدار مجلسی در بهار جلد 107 صفحه 137 تمام این اجازه را ذکر میکنن. در اونجا کنیه نجاشی را ابوالحسین میگه، دقت میفرمایید. خب حالا بالاخره کنیه چه شد؟ ابوالعباس شد، ابوالحسن شد که شاگردش سهر دشتی میگن، یا ابوالحسین شد که اینا میگن؟ ظاهر این است که جناب، بله جناب نجاشی ظاهر اینجور میشد، چون ما که نمیتونیم، ظاهرش این است که کنیه معروف ایشون ابوالعباس بوده است، و لکن یک کنیه غیر معروفی هم داشته است که ابوالحسین بوده است، یا ابوالحسن. ظاهر این است که چون ابوالحسن رو فقط جناب شهردشتی میگن، لکن ابوالحسین رو علامه و ابن طاووس استادش، ابن طاووس استادش، این دو نفر ذکر میکنن. بله حالا کنیه دومی هم داشته است به نحو کنیه که معروف نبوده است. حالا کنیه دوم اما ابوالحسن بوده است اما ابوالحسین، یعنی یکیش تصحیف دیگری میشن. حالا شما دیگه میخوان حسن حساب کنید، میخوان حسین حساب کنید، اونم کنیه غیر معروفش بوده است. بنابراین اینا همه یه نفرن، تفاوتی نمی کنن. یاد نگرد کسی این معلوم میشد غیر او چون اون کنیش ابوالعباس است این ابوالحسین است، نه اینا همه یک نفر بیشتر نیستن. ولادتش هم که خدمت شما عرض کردم میموند وفات ایشون. وفات جناب نجاشی جمادی الاولای 450 هجری است، یعنی چند سالش بود از فوت کرده آقای باقری؟ یعنی 72 که بله 28 سال و 50 سال، 78 سال سن ایشون بود است. از کجا میگم وفاتش ها؟ خودش که دیگه وفاتش ها ننوشته است در رجال، بله آقای بهداشتی؟ وفاتش رو جناب علامه میگه در خلاصه، میگه و توفا ابوالعباس احمد رحمه الله به متیرآباد، متیر با تا، متیرآباد کجاست؟ حالا میگم کجا، فی جمادی الاولا سنت 50 و 400، در ماه جمادی الاولای 450 هجری از دنیا رفت است در سن 78 سالگی در متیرآباد. متیرآباد آیون می نویسن متیرآباد رو از نواحی هله هست، از نواحی هله عراق، بین هله و بین بغداد، یعنی از هله که میان به طرف بغداد یه جاییست به نام متیرآباد. تعجب نکنید که این کلمه آباد لفظ چیه؟ فارسیست، لفظ فارسی، علی آباد، حسن آباد، ولی اینا ما زیاد داریم. این آباد که لفظ فارسیست، تو هله که عراق است، ولی این لفظ فارسیست دیگه. حالا بله اینم فوت ایشونم اونجا واقع شده. این جناب نجاشی، حالا به خاطر این که این نکته هم عرض کنم، در خود رجال نجاشی در شرح حال جناب ابو یعلای جعفری، همین سه نفر که متولی غسل شرید مرتضی شدن، نجاشی میگه منو ابو یعلای جعفری و سلار ابن عبدالعزیز، این سه نفر دیلمی صاحب مراسم، این سه نفر متولی غسل شریف مرتضی شدیم، یکیش این ابو یعلاست. این ابو یعلای جعفری رو براش یه ترجمه ذکر میکند در رجال صفحه 404. تو این ترجمه ابو یعلا وفات ابو یعلا رو یاد داشت میکند، میگه ما ترحمه الله، صفحه 404 رقم 1070، محمد ابن حسن ابن حمزه الجعفری ابو یعلا خلیفت و شیخ ابی عبدالله ابن نعمان، یعنی که جانشین شیخ مفید، خیلی مقام است. که شیخ مفید با اینکه ریاست ینتقل و الی شریف مرتضا بعد مفید، با این حال میگن خلیفه ابی عبدالله ابن نعمان که شیخ مفید باشد، جانشین ایشون این ابو یعلای که معلومش هست خیلی مقام دارد، والجالس و مجلسه، این کسی بود که سر جای شیخ مفید بله نشست، متکلمون فقیهون قیمون بالامرین جمعی، هم متکلم است و هم فقیه، و این نکته ایست که مفید شیخ مفید هر دو مقام رو داره، هم مقام جز متکلمین ماست و هم فقیه، قیمون بالامرین جمعی. این قیمون بالامرین یعنی چی؟ بگون به امرین به کجا میخورن؟
متکلم و فقیه بله؟
بله ممکن است به اون بخورد، اما دیگه تکرار میشد اینجور، یعنی تأکید میشد، وقتی گفت متکلمون فقیهون دوباره قیمون بالامرین یعنی قیام به امر تکلمون فقاهت کردم، احسن میشد اینو بالامرین ضد دنیا، یعنی بله هم در دنیا هم در آخره، یعنی هم ریاست دنیایی داشت هم ریاست دینی، برای قیمون بالامرین جمعی. خب کتابش رو ذکر میکند، آخر شهر حالش میگه مات رحمه الله فی یوم سبت شنبه سادس عشر شهر رمضان 16 رمضان سنت سلاس و ستین و اربعمئه سال 463 و دو فنفی داره و در خانش هم دفن شد. خب 463 وفات جناب ابو یعلا رو گزارش میکنن، خودش 450 مردن 13 سال بعد از تو قبر، مثل بعضی آقایون که بله تو قبرن اما هنوز تألیفاتشون دارن، بله لایزال تألیف میکنن و به اسمشون کتاب چاپ میشن، خودش تو قبر است، بله میشن از آلای برزخ مینویسد و میفرستن که دارد نشت میشه. نه
نشت
میشه، نه جدیدن نشت میشه.
خب اونم وجوهی مثلا فرض کن که
اونایی
که اونایی که مجموع آثار میشن که سر زده
بله اونایی که نمیشتن چاپ بشن اون که مشکلی نداره، از شیخ طوسی هم هزار سال از بود شده چاپ میشن، اون مهمی اون مهم است و اعجاز که نوشته میشد امروز به اسم اونشون که سالهای قبل بود شده است منتشر میشه، این اعجاز است دیگه، حالا شما خیلی کاری نداشتید. سال 463 هجری وفات ابو یعلای جعفری رو گزارش میکند، خودش سال 450 مرده، پس این یکیش نمیکند، هر دو صحیح هست. 450 وفات جناب نجاشی است، این تاریخ وفات ابو یعلای جعفری رو هم نساخ اضافه کردن، نساخی که استنساخ میکردن مال چیزا، دیدن رسیدن به وفات جنادستن به شهر حال ابو یعلای جعفری، یکی این شهر حال میدونسته وفاتش بگید، گفت خب وفاتش هم بنویسیم، قاعدتا اولا تو حاشیه نوشته شده است بله، بعد این که ناسخین بعدی اومدن بله این اضافه در متن کردن، پس این با وفات نجاشی که بعضی تردید کردن پس نجاشی 450 نیست، چون اینی که الله میگه صحیح میتوند باشد، چون چه کرده 463 گزارش وفات ابو یعلای جعفری رو کرده، نه تنافی ندارد، وفات همون 450 مال جناب نجاشی و این تاریخ بعدن اضافه شده است به متن کتاب نجاشی و از این کارا در نسخ الی ما شاء الله شده است، این لیس اول قارورت کسرت فی الاسلام و شاهد علی ذلک اینکه در خود این شهر حال قرینه داریم، دو تا کتاب، کتابای جناب ابو یعلا رو ذکر میکنه، از جمله دو تا کتاب التکمله، میگه کتاب التکمله، بعد مینویسد موقوف علی التمام، یعنی این هنوز تمام نشده است و دارد، یعنی انشالله امید داریم که والموجز فالتوحید موقوفن علی التمام، یعنی این دوتا کتابش هنوز تمام نکرده است اما انشالله تمام، خب مرده که دیگه نمیتوند تمام کنه، این زمان ماست الحمدلله که از تو قبل چیز صادر میشد و مینویسن، در اون زمان مرده دیگه نمیتونست از تمام کنه. ولذا بله این دو تا وقتی میگه این دو تا کتابش هنوز تمام نشده است ولیکن انشاءالله تمام خواهد شد، توجه میفرمایید؟ بنابراین این شاهد است که این شرح حال وقتی نوشته شده است که ابو یعلا زنده بوده و این تاریخ وفات بعدن اضافه شده است توسط نصف.
خب این آجه وقت خواب میبینم یکی از علمایی که ما فدر شده میبینم گفتن که آخوندی کن پایین رحمت الله علیه به خارجه بودن گفته بودن که تمام خلاصه بوده شده کلم هست آمن به بسید من چون که فیز کردم در شهری حال امام حسین اینا شعر گفتم خدا رو من رفت
یا الله. و اما بیان در مورد خود شخصیت علمی نجاشی. شما ببینید نجاشی پس معلوم شد یه خاندانی هم که همه جد اعلاست، اون رساله امام صادق عبدالله نجاشی بهش صادر شده است. جد باز شیشم یا هفتمش اون ابراهیمی بود که میگد از واقف است لکن صده هست و کشی قول به عدولش از وقت رو نقل کرده است. معلوم میشد در بله خانواده ای که انه عنایت و توجه وجود دارد به علم و دانش زندگی میکرده است. پدرش باز مثلا خودش از رواته بله از مشایخ است و یکی از مشایخ خود نجاشی خود پدرش است، یعنی پدرش که بشد بله احمد ابن چه بود نامش احمد ابن عباس که نام مبارک نجاشی بود، بله خود پدرش یکی از مشایخ است احمد ابن علی که علی ابن احمد ابن عباس باز از مشایخ است. هاکذا فرزندی رو دارد پسرش ابنش اونم از علما از مشایخ است و هاکذا. شاهد دیگره بر این مطلب این است که قبل از بلوغ سرش توی قضایا بوده است. شما ملاحظه بفرمایید خودش در همین رجال صفحه 439 رقم 1184 شرح حال هارون ابن موسای تل اکبری را ذکر میکنه. خب تل اکبری وقتی شرح حال ایشون را ذکر میکنه هارون بله بله بدم نه 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 بزن نه نه خب باته تل لامش هم تشدید داره اکبری بله بزن نه این جناب اکبری تل اکبری من بنی شیبان میگه هارون ابن موسای احمد ابن سعید ابن سعید ابو محمد کنیش از تل اکبری من بنی شیبان کان وجه هم تی اصحابنا سقطن معتمدن لا یتعنو علی. بعد میگه لهو کتبون کتاباشو میگه منها لکشو میگه منها کتاب الجوامع فی علم الدین فی علوم الدین. بعد میگه کنتو احضرو من نجاشی حاضر میشدم فی دارهی مع ابنهی ابی جعفر و پسرش ابی جعفر و ناسو یقرعون علی تو مجلس قرائت شیخ که این هارون ابن موسی بود نشسته بود و بر مردم حدیث قرائت میکرد و چه من و پسرش ابی جعفر و هم حاضر میشدیم در این مجلس بله و ناسو یقرعون علی بله مردم برش میخوندن و تصحیح میکرد اونم حالا خب این فرمایش نجاشیست. خب جناب تل اکبری هارون ابن موسی وفاتش سال کیه 685 هجری وفاتش هست. بنابراین نجاشی 372 که تولدش هست 13 سالش نبوده است و در مجلس قرائت جناب هارون ابن موسای تل اکبری چه می شده است؟ حاضر می شده است. یعنی ببینید که انا لم یبلغ الحلم هنوز به بلوغ نرسیده است حاضره. پس معلوم میشه از همون طفولیت سرش توی قضایا شده است. باز فرض بفرمایید که بله در سال مثلا 400 هجری در نجف اشرف بوده ها. یه نکته دیگه که هست این است که جناب طلعتداری ایشون در بغداده، یعنی نجاشی ولادتش در کوفه است. قبل از 13 سالگی معلوم میشد از کوفه منتقله به بغداد میشد، چون دار هارون ابن موسی این در بغداده و وفاتش هم 385. قبل 13 سالگی ایشون با پدرش منتقله به بغداد میشد از کوفه و حاضر مجلس طلعتداری هم که از مشایخ بزرگ شیعه است حاضر میشد. خب پس از کوفه انتقال به بغداد. حاضر در سال 400 هجری، یعنی اون موقعی که 28 سال سن داشته است، در سال 400 هجری در نجف اشرف بوده است. چرا؟ چون در صفحه 168 اینجور خودش می نویسد. 168 بله رقم 100 در صفحه 68 در صفحه 68 بله رقم 165 نویسد حسین ابن احمد ابن مغیره تا اینکه میگد کان ثقتن بعد اجازنا روایتهو، میگد لهو کتاب و عمل سلطان، این کتاب هم داره، اجازنا روایتهو، روایت این کتاب رو به ما اجازه داده است، ابو عبدالله ابن خمری از شیخ صالح که شیخ صالحی بود از مشایخ پس جناب نجاشی، یکی این ابن خمری میشد، دیگه این به من اجازه نقل این کتاب رو داده است. کجا؟ فی مشهد مولانا امیر المومنین علیه السلام، تو حرم مطهر امیر المومنین، چه سنت اربعمئه، سال 400 هجری. پس سال 400 هجری هم مشرفه به زیارت امیر المومنین بود است. هاکذا در ترجمه هبت الله ابن احمد کاتب هم همچی بیانی دارد، صفحه 440 این نجاشی بله تر شهر حال رقمه 1185 میگه هبت الله ابن احمد ابن محمد ابن کاتب، این بنده خدا جزو اونهایست که قائل به 13 امام هست، 12 امام رو قبول دارد، من زیادت زید شهید زید ابن علی ابن الحسن. ببینید خود ابن نجاشی هم میگه، میگه که و یحضر و مجلس فلان علوی زیدی مذهب فعمل له کتابا و ذکر ان الائمه ثلاثه عشر، 13 ما زید ابن علی ابن الحسن که زید رو هم داخل در عین میکرده و تجا به حدیث سلیم ابن قیس الهلالی، یه حدیث هم داریم که دارو سلیم ابن قیس بله حدیثی داریم که ظاهرن اون حدیث هم اما تصحیح باشد اما خطا باشد بله. اون حدیث اینه ان الائمه اثنا عشر من ولد امیر المومنین، با خود امیر المومنین قدیش چند تا؟ 13. واضح هست که خطاست، احتیاجه به بله این واضح هست
که زید این نفت زید توقفی کرده
اما تقلیب داده اما این اثنا عشر من الائمه من ولد امیر المومنین، یعنی قالبشون همه جون اخواهد اولاده هم الا خود امیر المومنین، اما اگر اثنا عشر باشد از جهت تقلیب است و اما اگر که نه باید که عادی عشر باشد، یه اثنا عشر غلط واضح هست که قطعا بله جزء کتب معتبر است الا این روایت چی بود شما درست این واضح ال... یعنی این عدد که ائمه بشن 13 تا این واضح البطلان است در نزد شیعه امامی واضح، لذا اما باید تقلیب حسابش کنید اما لفظ اثنا عشر و عادی عشر بگیرید درست میشه. هیچ تضعیفی نشده نه کتابش حالا اجازه بدیم بحثم تموم شه بله. او ابن عبی عیاش هم تضعیف ندارد، آقای مدعی هم توثیق ندارد، احتیاط نه 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 حالا انشاءالله سر جای خودش ابن عبی عیاش تضعیف ندارد، لکن توصیف خاص هم ندارد، ولکن چون کتاب سلیم ابن قیس هلالی تنها طریق نقلش همین ابن ابی عیاش است و اصحاب قدیمن و حدیثن کتاب سلیم رو تلقیه به قبول کردن، این خودش نوعی اعتبار جناب ابن ابی عیاش است که معتبره، چون کتاب تنها راویش ابن ابی عیاش است و این جناب ابی عیاش منحصرن، بله وقتی راویش فقط این است و اصحاب قبول کردن، این که انه یه نوع اعتباری هم برای او شما خب تلقیه به قبول اصحاب داره. چرا شما همه اصحاب رو که نگاه کنید قدیمن و حدیثن، این کتاب تلقیه به قبول شده، خیلی هم نکات زیبایی درش هست، تنها خطایی که درش هست همین است، اینم توجیه میشد کرد یا بگم تصدیقه، یعنی این وقتی واضح البطلان شد دیگه اصلا احتیاجی رو نداریم در موردش بحث کنیم، دقت کنید و کتاب نه تلقیه به قبول شده است، خیلی چیزای پاکیزه‌ای درش هست که بسیار ممکنه بعضی جای دیدم نباشه. کتابو شما مطالعه کردی؟
بله.
خب پس ترجمه در این چه کتاب؟ خب حالا می‌خواستید چی بگم؟ میگم آقا این هبت الله ابن احمد نقل میکند، میگه و کان حاضر رجل نجاشی آخر شهر حالش کثیر و زیارات، این خیلی زیارت میکرد. حالا چه میده اخیرا یه ادهی میگم که نمیخواد زیارت بریم کنم، ولی زیارت رفتن اینا وجهی ندارد. پس این مشایخی که مثلا میگه کثیر و زیارات اینا خیلی میرفتن زیارت، معلوم میشد اینا پس بله لا سمالا اشتباه میکرده، بله اون وقت بعدش میگه و آخر و زیارت حضره ها معنا، آخرین زیارتی که این بنده خدا با ما حاضر بود این جناب هبت الله یوم القدیر روز عید قدیر است سنت اربع مئه به مشهد امیر المؤمنین علیه السلام، معلوم میشد روز عید قدیر رفتن زیارت امیر المؤمنین با این جناب هبت الله کاتب، توجه میفرمایید. پس سال 400 هجری هم جناب نجاشی در مشهد امیر المؤمنین نجف اشرفه، توجه دارید که این بله که انه هنوز تأسیس بله تأسیس حوزه نجف هنوز نشده است، چون جناب شیخ طوسی بله بعدها تشریف بردن نجف و حوزه رو تأسیس کردن، ولی زمان ما رفتن 400 هجری و اینا رفتن زیارت امیر المومنین، یعنی اونجا هنوز یه حوزه علمیه یه منعقد نیست. بعد خدمت شما عرض کنم خب دیگه حالا تألیفات جناب نجاشی رو ببینیم، خود نجاشی تألیفاتش در همین رجالش ذکر میکند، صفحه 101 که شرح حالشه ملاحظه کنید، میگد احمد ابن عباس نجاشی الاسدی مصنف هازن کتاب، بس اولا این کتاب اول تصنیفش، یعنی حالا نه اول، یکی از تصانیفش، این یکی. بعد میگه لهو کتاب الجمعه و ما ورد فیه من الاعمال، یک کتاب جمعه ای هم دارد و اعمال روز جمعه های بهداشتی شاید شبش هم درش باشد، این دومیش. سومی کتاب الکوفه، چون کوفیه دیگه نجاشی، چون خودش کوفی شمرده میشه، بله یک کتاب دارد در فضیلت کوفه، کتاب الکوفه و مافیها من الآثار و الفضائل، پس معلوم شد فضائلی هم کوفی ها دارد، بله بله. این هم سوم کتابش. چهارم میگه کتاب و انصاب بنی نصر ابن قعین و ایامهم و اشعارهم، این نصر ابن قعین از اجداد خود نجاشیست، میگرد یه کتابی هم در انصاب اینا و ایامهم و اشعارهم و شعر حالاشون تصنیف کرده، خود نصر ابن قعین بله از اجدادش. این چهار تا. پنجم کتاب تو این چاپ نجاشی که من دارم، چون میدونید خود این نجاشی چهار تا چاپ دارد، یه چاپ بنبعی دارد، یه چاپ حروفی قم دارد، یکیش این چاپ که الان چاپ جامع در بسینه آقای زنجانی دامت برکاتو به اصطلاح تصحیح کردن. یه چاپ چهارمی هم داره در بیروت تو دو مجلد چاپ شده که اون یکی را مرحوم این آقای نائینی تصحیح کرد و زیر نظر آقای آصف جعفر سبحانی مدظله. خب این چاپی که الان ما داریم دارد کتاب مختصر الانوار و مواضع النجوم التي سمتها العرب، این در واقع کتابی در باب دانش نجوم و هیئت بوده است. مختصر الانوار اینجا ضبط شده، ظاهرا این ضبط غلط باشد، مختصر الانواع هست با همزه، لیکن به جا رش همزه بگذارید. مختصر الانواع، انواع جمع نواس، نوا منزل القمر، جایی که قمر قرار میگیرد، جایگاه قمر، ظاهر صحیحش این باشد. این شد پنج تا کتاب. هاکزا کتاب های دیگری هم به ایشون نسبت داده شده است. خودش صفحه 84 باز این فهرستش میگد که بله صفحه 84 سر حال رقم 201 شرح حال احمد ابن محمد، شرح حال ابو قالب زراری، در شرح حال ابو قالب زراری میگه بعد از اینکه نسب ابو قالب زراری، چون این از اولاد زراره میشن، به همین خاطر زراری به اینا میگن، با چندین واسطه به جناب بله زراره، البته ظاهرا بله میفرماید که وقد جمعت اخبار بنی سنسن، من شرح حال بنی سنسن، سنسن جد زراره میشد، میگه شرح حال اینا فرزندان سنسن رو من شرح حالاشون رو جمع کردم. اینم پس معلوم شد یک کتابشه، اخبار بنی سنسن، که اونجا نیست که جد زراره میشد. اینم ششمین تألیفش. جناب ابن شهرآشوب در مناقب جلد اول صفحه 11 به نجاشی یه تفسیری رو نسبت میدن که تفسیری هم ایشون داشته است. هاکذا در کتاب اسباب و نزولش، دو تا هر دو مال ابن شهرآشوبه، کتاب تفسیر رو هم به ایشون نسبت میدن. این شد هفت تألیف از جناب نجاشی. و اما اولا اسم این کتاب چی چیه؟ این رجال نجاشی که پشتش خورده امروز هم معروفه، حتی در بعضی کتاب ها مثل خلاصه علامه و اینا هم تعبیره به رجال نجاشی میشن. ظاهرا این اسم تمام نیست، خود ایشون تو اول کتاب اسمی برای کتاب انتخاب نمی کنن، لیکن در جزء دوم، اول این کتاب دو جزء، در اول جزء دوم یعنی خود مصنف دو جزء کرد، در اول جزء دوم اینجور میگم صفحه 211 این چاپ میگه الجزء الثانی من کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعه. پس کنه اسم کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعه هست. بعد میگه و ما ادرکنا من مصنفاتهم و ذکر طرف من کناهم و القابهم و منازلهم و انصابهم و ما قیل فی کل رجل منهم من مدح او ذم. بعد شروع میکنه که بله جزء دوم رو شروع میکنه. پس که ان اسم این کتاب میشد فهرست اسماء مصنفی شیعه، همین جور هم هست، کتاب فهرست رجال نیست. فهرست یعنی چی؟ یعنی کتابی که به این نحو تنظیم شده است که اسامی مؤلفین را می نویسن، ذیلش کتاب هایی که این مؤلفین دارن ذکر می کنن. دقت فرمایید. پس به این کیفیت چون می تونید فهرست رو تارتن به اسامی کتب تنظیم کنید، مثل ذریعه یا مرحوم آب و جرگ تهرانی رحمت الله علیه، و می تونید عکسش کنید، به اسامی چه باشد؟ مؤلفین باشد، ذیل هر مؤلفی اسامی کتبش رو ذکر کنه. جناب نجاشی این کار کرده است، اسم فرد است، بعد اون چی که ازش اطلاع دارد ذکر می کند و بعد از اون اسامی کتبش رو و بعد از اونم طریقش رو به این کتاب ها ذکر می کند. بنابراین این فهرست تعبیر به رجال بله ظاهرن حالا اگر چه معروف است، لکن ببینید علاوه خود صفحه اول این کتاب دارد فهرست و اسماء مصنفی شیعه المشتهر به رجال نجاشی، المشتهر یعنی معروف شده است این کتاب به رجال نجاشی، و الا فهرست و اسماء مصنفی شیعه. حالا بعضی از آقایونم این فهرست رو ولی غلط میدانند، در زبان عربی میگن فهرست نیست، فهرست صحیح هست، در زبان عربی ت ندارد، ت آخرش بیارید شد فارسی، ولی دا
مردم و مفهرست هم از همین مثاله،
بله اون هم از همین فهرست، ولی دا حالا این دیگه نگاه بماند. و اما غرض از این کتاب چه باشد، خود ایشون غرضش رو میگن تو خطبه کتاب مقدمه اینجور دارد، می فرماید بعد خطبه اما بعد صفحه سه نجاشی، فعنی وقفت و علا ما ذکره سید الشریف اطال الله بقاءه و ادام توفیقه، من وقفت و متوجه شدم به اون چیزی که به جناب سید شریف ذکر فرمودن که خدا بله دعاش میکند اطال الله بقاءه و ادام توفیقه، معلومه زنده یا مرده؟ معلومه زنده است که اینجور دعا میکنه.
سید شریف که رد دیدن داره؟
نه، این سید شریف کیست؟ ذکری ازش نمی کند جناب نجاشی که ایشون کیست، لیکن چون بله سید شریفی که معاصر باشد با جناب نجاشی، این لفظ ظاهراً علم میشد برای جناب مرتضی، یعنی شریف مرتضی، سید مرتضی، که ان این کتاب به دستور و ارشاد و امر سید مرتضی نگارش شده. خب میفرماید سید مرتضی بله چه کردن، تا این وقف دو واقف شدن برام چه که سید فرمودن، من تعییر قوم من مخالفینا، در این که یک قومی از مخالفین ما یعنی این سنیای بله علیه ما علیه اینا به ما ایراد میگیرن، تعییر میکنن، عیب میگیرن بر ما، انهو ما سلف لکن، که شما شیعه دینی یه چیزی از زیری بوته در آمدید، شما تلف ندارید، گذشته ندارید، تاریخچه ندارید، یه مذهبی که اصالت داشته باشد شما نیستید، سنی ها این ایراده بر ما میکرده، ولا مصنف، مصنف هم شما ندارید، یعنی تألیفاتی ها شما ندارید، شما شیعه نه تاریخچه دارید، ببینید این هویت هر قومی به تاریخ چسبیده، به گذر احسن میگن سنی ها شریف فرموده است، سنی های ما اعتراض میکنن که شما گذشته ندارید، تاریخه ندارید، منو شما کجا آمد، بوته ندارید، ولا مسلمه تعلیف هم ندارید، تعلیف و تصنیف شما یه مذهبی نیستید که مصنفات داشته باشید، وقت میگه من آمدم این فهرسته مصنفات رو جمع کردم که ببینیم نمام اینقدر کتاب و تصنیف و اینا دارید، و هازا قول من لا علم له بالناس، اما ایشون میگه این حرف که این سنیه گفته است، این حرف کسی است که لا علم له بالناس، نشناسد، الا ما سلف داریم، تاریخ داریم، هویت داریم، بزرگان داریم، ولا وقف على اخبارهم، این مال قول کسی است که اطلاعی بر اخبار نداشته باشد، ولا عرف منازلهم، منازل مردم و قدر و مقاماتشون هم نشناسد، و تاریخ و اخبار اهل العلم هم نداند، یه همچی چرتی میگه، ولا ما اینجور نیستیم، ولا لدی احدن فیعرفومن، ولا حجتن علینا لمن لم یعلم، ولا خب تا اینجایی که میفهمد، و قد جمعتو من ذالک مستطعتو، من تا اینجا که میتوانستم جمع کردم در مورد فرمایش شریف مرتضی اسامی، چرا فهرست بله فهرست اسماء مصنفی شیعه، پس اون مصن اون رو همونجا بخونید، لا سلف لکم ولا مصنف، به چه بله به کس که اسم فاعل باشد، که من نجاشی آمدم و اسماء مصنفی شیعه را تعلیف کنندگان شیعه، مؤلفین شیعه را اسامیشون رو جمع کردم. تعلیف هم با تصنیف فرق داره. آقا جان مثالی فرق است چیه؟
تعلیف
هم
تصنیف هم داره
این
کار
تعلیف احسن تن جمع آوری. تصنیف چیه؟ احسن تصنیف نیست که شما انشاء کنید چیزی از خودتون ارائه بدید. ولذا تعلیف با تصنیف این تفاوت رو دارد. ولی دایش نمیگه اینا مصنفات شیعه، اسماء مصنفات که خودشون مایه گذاشتن و مطلب داشتن. بله بعدم میگه که قد جعلت للاسماء ابوابا علی الحروف، رو حروف تنظیمش کردن و نه از کرول متقدمین تصنیف من سلف مصالح، اسامی متقدمین گذشتگانی که بزرگان مصنفین ما هستن از گذشتگان بزرگمون اونا رو ذکر میکنم اولا. و هیه اسماء قلیله تعداد اسامی که اول رجال نجاشی میاد مثل جناب بله ابی رافع و پسرهای ابو رافع و دقت میفرمایید اینایی که اول قرار میدن اینا رو. بعد میرد باب الف دیگه، تو باب 6 نفرن اونا البته میگه اسماء قلیله هستن. بعد وارد میشیم به ترتیب حروف الف با. بعدم میفرماید که بله و من الله استمد المعونه الا ان لاصحابنا في بعض هذا الفن كتبا. میگه فکر نکنید من اولی هستم، نه دیگرانم در همین مورد کتابایی نوشتن. اما لیست مستغرق لجمیع ما رسما، اما تمام نبوده، کامل نبوده، جامع نبوده. و ارجو ان یاتی فی ذلک الا ما رسما و حده. امیدوارم من بتونم یه چیز کاملی تنظیم کنم. بعد میگه و ذکر کل لرجلن طریقا واحدا، و برای هر کیم یک طریق ذکر میکنم، طریق خودش رو تا مصنف ذکر میکند. اما میگه فقط طریق واحد ذکر میکنم، الا طرق دیگری هم هست حتی لا یکسه. من فقط لا یکسه رو طرق، من طریق واحد فقط ذکر میکنم تا طریقا زیاد نشد و کتاب در واقع کتاب بزرگی نشد. والعجب من جناب نجاشی که از جمله کسانی که در این متقدمین ذکرشون رو میکند جناب عبید الله ابن حر جعفی. این عبید الله ابن حر جعفی کی بود؟ آقای جان میکنی؟ احسن تو نه تو کربلا، تو طریق الى کربلا. این همون است، این عبید الله ابن حر جعفی. بله همون است که بله در طریق کربلا جذبت می رفتن باش ملاقات کردن، حتی وارد چادرش شدن چه و درخواست کردن امام حسین علیه السلام که به ما بپیوند و او از خواهی کرد و قبول نکرد و گفت من البته عصبی دارم و تضاف حضرت عصبش رو هم قبول نکردن و اون جمله رو بله گفتن برو جایی که صدای استغاثه ما رو نشنوی. این رو هم نقل میکنن، ظاهر میشد که بله. حالا و این عبید الله ابن حر جعفی شاعرم بوده، لذا میگه الفارس الفاتک از شاعر، یعنی هم دلاور بود، هم از سواره چیزی بود، هم شاعر بود. عبید الله ابن حر جعفی بله. و اول رسالی امام حسین رو همین گفته عبید الله، اول زائر قبر امام حسین هم همین است. وقتی دور شد و بعد خبرشدار شد که امام حسین رو شهید کردن، برگشت آمد سر قبر حسین علیه السلام و چون شاعر بود یک مرسیه یه بالا بلندی هم دارد در رسای امام حسین، شاید لعل اول رسای امام حسین بود و گریه می کرد و این شعرها را بالا سر قبر حضرت می خوند که چه جور من تو خان بیه نیمدم، عجب خطا و اشتباهی کردم. اشعارش هم خیلی اشعار بله زیباییست، با چشم اشبار این اشعار را بالا سر حضرت خونده است. البته بعد هم قضایی دارد تا اینکه بالاخره در یه درگیریست که غرق می شد و از دنیا می رد. این عبید الله ابن حر جعفی ایشون ذکرش می کند دسته متقدمین ما، شاید بجد گفت شیعه بود است، شاید بله حرفی درش نیست. نه تشیعش ما ممکن نیستیم. بعدم میگد لهو نفختون یروی ها ان امیر المومنین، یه نفتهی برد از امیر المومنین نهر میکند، لیکن اجابت دعوت امام حسین را نکرد. و البته این قد بله دیگه شاید عیبی از این بالاتر نباشد، درستی ده. و شاید منم نگفتم شیعه بود، همون هم که امام حسین را کشتن شیعه بودن، تشاید کردید که از کدا بودن، همشون از کوفه بودن، همه کوفه شیعه بودن. خیلی تردید نکنید، سپاه عمر خطه شام کسی نیمد که سپاه شام یه سپاه خیالی بود، درسته؟ بنابراین کیا بودن امام حسین خوشتن کوفی ها؟ کوفی ها کیا بودن؟ شیعه بودن. به بی رفتن میگرده ببینید، البته اونا اما فریب خوردن، اما تطمیع شدن، اما چه شدن؟ بله، دستگاه خلافت وادارشون کرد آمدن، دستگاه خلافت هم که دستگاه شیعی نبود که، ترجم بفهمید، اما غیر اینا نبودن، خود اینا بودن که آمدن و این حرکت رو انجام دادن. البته دستگاه ساخت اینا، بله، بیاند و اون تعزیه داری و حق بازی عبید الله ابن زیاد ملعون. در هر صورت این شاید عیب بزرگ، چون مثلا شما بینید زهیر ابن قین را از رد نرفتن تو راه بله همین رو میخوام عرض کنم، خود حضرت تشریف نبردن، قاصد فرستاد، اما اینا خود حضرت رفتن داخل کعبه، که انه از همین معلوم میشد مقام و منزلتش هم چقدر بودش که امام حسین. نه نه، حضرت خودشون رفتن دعوتش کردن، اما زهیر اصلا یکی رو فرستادن دنبالش، برو بگو بیا حسین کاری دارد، آمد منقلب شد و برگشت شد شهید کرد. که ملاقاتش با بله قصدی که تو تاریخ همه تواریخ رکھ میکنن. بعدم اینقدر پشتی منطق که حتی تو اشعار خودش هم ضبطه، حالا شهر حال که خواستید ما مقانی دارد، همین شهر حال عبید الله ابن حر جوفی را ما مقانی یه تیکه قشن شهر حالشون میدارد. بعدم از کردم توی درگیری روی رودخانه درگیر میشند و میفتد تو آب غرق میشد، کشته میشد. به یکی دو سال سه سال بعدم بعد قضیه امام حسین هم یعنی تو آب غرق میشد و کشته میشد و تمام میشد، عمرش در واقع سفرش برچیده میشد. اما بله اینم مثلا مذکوره در این کتابه. حالا این اجمالا یه تمهید، اهم کتب رجالی ما و امام الرجالیین جناب نجاشی و ام کتب رجالیین هم کتاب ایشون است. حالا انشاءالله هفته ی آینده تتنده یمش و صلی الله علی محمد و آله. نجاشی همین است.